پس چون این مناسب فرهنگی با نیست همه رو ببندیم. اتفاقا استراتژی سلبی که در چند دهه گذشته در حوزه این فناوری استفاده شده همش استدلالش بر همین ممنوع بوده که چون اونا تو یه فرهنگ دیگه طراحی شدن پس ما همه رو ممنوع بکنیم. نه، ما دیدگاهم این است که بایستی سواد رسانه‌ای که خانم دکتر سلیمی اشاره میکنن بالا ببریم، شبکه‌های اجتماعی بومی و فناوری‌های به اصطلاح دیجیتالی بومی رو توسعه بدیم، از
این راهکارا فناوری... می‌رسیم
به
شما،
از فناوری غربی هم به درستی استفاده بکنیم. برای این من به طور کلی تصور میکنم که جوان‌های ما خیلی باهوشتر، زیرکتر و خلاق‌تر هستن از اینکه فکر کنیم که با ممنوعیت میتونیم به اصطلاح جلو اون هجمه فرهنگی اون ارزش‌هایی رو که فکر می‌کنیم از سمت غرب و اینا بتونیم بگیریم. خود جوانا خودشون بهترین گزینشگر در این حوزه هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر ضیاء پرور، عرضم بزرگتون که کاملا درست می‌فرمایید شما. متای مراتب برای طراحی فرهنگی و اجتماعی برای جامعه‌ای مثل ایران، خب طبیعتاً نیست که می‌فرمایید شما، منم باهاش موافق هستم، یعنی بسیاری از مردم ما موافق هستن که ما در رابطه با پدیده‌های علمی، فناوری و اجتماعی نمی‌تونیم نگاه سلبی داشته باشیم، برخورد در واقع منفی داشته باشیم با بسیاری از این پدیده‌ها. یه چیزی کاملاً واضحه. منتهی مرتبه بحثی که اینجا هست اینه که خب در مقابل این مسائل هم نباید خوشبینی بیش از حد داشته باشیم و بگیم که چون به جوانامون ما اطمینان داریم پس خیالمون راحته، اینا نمیتونیم مثلا به شاکله فرهنگی جامعه ما صدمه بزنه. قطعی به یقین بایستی در این زمینه هوشمندانه تر و متفکرانه تر و مدبرانه تر ما برخورد بکنیم، نه به قول فرمایش از ایتالی از ابتدا بگیم چون این اینجوریه پس اصلا ما عطاشو به لقایش میبخشیم، اون منافعی هم که میتونه بر ما داشته باشه بر یعنی مزارش رو بر منافعش ترجیح میدیم و اصلا کلن دور میشیم ازش. خیلی متشکرم. من با کسب اجازه از دو مهمان ارجمند برنامه امروز میخواستم یک فاصله کوتاهی رو از اتاق فرمان بگیرم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا اینجای بحث امروز ما رو که میپردازه به در واقع بحث و بررسی پیرامون بند هفتم توصیه های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم که موضوع اون نسل جوان، سبک زندگی و شبکه های مجازی هست دنبال کرده باشید. در برنامه امروز دو میهمان ارجمند دکتر حمید ضیاء پرور و سرکار خانم دکتر سلیمی. تا اینجای برنامه سوالاتی رو در خصوص موضوع برنامه از این دو بزرگواران پرسیدیم و ایشان نیز به شایستگی پاسخگوی سوالات برنامه امروز بودن. خب آقای دکتر ضیاء پرور، ما قبل از اینکه فاصله بگیریم از اتاق فرمان، حضرت عالی نکاتی رو فرمودید در خصوص ویژگی ها و منافع در واقع این نسل و این عصر و این زمانه. خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر سلیمی، عرضم به حضورتون که اگر ما بخوایم در خصوص راهکارها، یعنی اون نکاتی رو که جناب دکتر ضیاء پرور بهش اشاره فرمودن پیرامون این که اصلا اساساً طراحی این شبکه‌های مجازی مال ما نبوده، خود شبکه جهانی اطلاعات مال ما نبوده، اونها بر اساس تفکرات خودشون و یافته‌های خودشون اومدن این چیزا رو طراحی کردن، حالا ما در داخل کشور با این مواجه هستیم، ما چیکار بکنیم که بتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم به طوری که در واقع نسل جوونمون هم از دست ندیم واقعا، یعنی اینجوری نباشه که اونها هم تابع نعل به نعل اون چوری که اونها طراحی کردن و برای ما خوراک و تغذیه تعیین کردن باشیم. در این زمینه نقطه نظرات کارشناسان حضرت عالی رو می‌خوایم جویا بشیم که ببینیم به هر حال راهکارا چیا میتونه باشه.
من مجددا اون نگاهم که بحث سبک زندگی از پازل‌های مختلفی تشکیل میشه رو دوباره تاکید میکنم. رسانه‌های اجتماعی باز هم میگم یا به صورت کلی رسانه‌ها یه بخش از این پازل هستن. بنابراین اون نگاهی که شما تو بحث مدیریت دنبالش هستین، اگر فقط بخواید با این نگاه نگاه کنین، اون وقت مدیریت کاملی نخواهد بود. بنابراین ما باید به کل پازل کامل نگاه کنیم و براش بخوایم برنامه‌ریزی یا راهکار مشخصی داشته باشیم یا حتی استراتژی مشخصی داشته باشیم.
بله.
در این حال خب یه سری اجتناب ناپذیر رو باید توی این در واقع این توجهی که وجود داره دقت بشه، از بس ویژگی های نسلی توش دیده بشه، عوامل تکنولوژیکی و همه این نکته ها و اون نگاه جهانی شدن که آقای دکتر لابلای صحبتاشون بهش اشاره کرد و بدونیم که فقط این مخصوص ایران نیستش و بحث پدیده تقابل سنت و مدرنیته میتونه شامل خیلی از کشورها بشه، بخصوص کشورهایی که در حال توسعه هستن این قضیه میتونه جدی‌تر باشه. من قبل از اینکه باز هم به سوال شما جواب بدم، باز هم تاکید کنم که اگر ما داریم اون تیکه‌هایی که راجع به بحث نقش رسانه‌های اجتماعی تو سبک زندگی میگیم در نظر داشته باشیم که میزان استفاده چقدر هستش، میزان دسترسی چقدر هست، همه این عوامل رو باید هم در نظر بگیریم تا بتونیم با توجه به اونها باز هم نظر دقیق‌تری داشته باشیم یا این تأثیر رو جدی‌تر بخوایم ببینیم. به یه تحقیقی اشاره کردم خدمتتون که دبیرخونه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده بودش، مال سال 87، ولی نکته های جالبی توش بود. من در واقع احساس کردم شاید گفتنش لازم باشه. اون موقع گفتم نقش خانواده خیلی جدی بود، هم برای بحث مشاوره هم بحث الگوپذیری که مطرح شده بود. مثلا 40% گفته بودن از مادرشون در واقع مشورت میگیرن، یا 2/3 گفته بودن که خانواده ها اجازه تصمیم گیری شخصی به اونها میده، 1/3 گفته بودن احساس محدودیت دارن. خب قطعا اینها توی بعد از گذر این چند سال تغییر کرده، نسبتاشون قطعا تغییر کرده. و بعد اینکه نگاهی که باز جالب بودش، من دقت کردم توی این تحقیق نقشی که کلان شهر رو داشتن و نگاه مرکز پیرامونی که داشت، مثلا گفته بودش که توی اینجا کلان شهر رو میتونن تاثیر داشته باشن توی الگوهایی که حالا لایه‌های پیرامون میتونن از اینها تاثیر بپزه، یا حتی مثلا تو خود تهران، مثلا بالای تهران از نگاه سبک زندگی بس شده و تاثیراتی که میتونه تو پایین تهران مثلا داشته باشه. اینها رو دیدم جالبه و میشه در واقع همچنان به اینها موقع برنامه‌ریزی‌ها یا تعیین راهکارها دقت نظر داشت. اون موقع در واقع راهکارهایی که پیشنهاد داده بودن، گفته بودن بیاین سرمایه‌گذاری بیشتر کنیم رو بحث تقویت بحث‌های فرهنگی، مراکز تفریحی یا محلی رو افزایش بدیم، خدمات ارزان‌تر برای جوانان کم برخوردار بذاریم، الگوها مهارت‌های مناسبی بدیم و تحرک و پویایی بیشتر ایجاد کنیم و تجربه‌های فراغتی جوانان رو افزایش بدیم. الان اون نگاهی که رهبر، مقام معظم رهبری داشتن به توجهی که به جوان‌ها داشتن و اون مسئولیتی که ازشون انتظار میره، باز هم من برمیگردم رو تاکید اصلیم رو بحث خودباوری، مسئولیت اجتماعی و ارتقای سوادهای نوین توی جوانها هست، به خصوص حالا رسانه‌ای، خبری، بصری و انواع سوادها، خود سوادهای تکنولوژیک، سوادهای ارتباطی. اما اقسام اینها به نظر من باید دیده بشه، براش برنامه‌ریزی بشه. الان در حد یک کتاب و در حد در واقع آموزش تو سطح آموزش پرورش بهش توجه شده. به نظر من حتی پیشنهاد دادم اگر بشه اجرایی بشه، خود بهزیستی وارد این حلقه بشه و از خیلی قبل‌تر این نگاه شروع بشه و کمک بشه به خانواده‌ها برای اینکه بتونن بحث سواد رسانه‌ای رو جدی‌تر پیگیری بکنن. اینها به زودی جوان خواهند شد و اون نگاهی که در واقع ما انتظار می‌ریم باید خیلی از بیساش توی سنین پایین‌تر ریل‌گذاری‌اش انجام بشه و قطعا خانواده‌هایی که آقای دکتر به نسل‌های مختلف اشاره کردن، ممکنه فواصلی بینشون وجود داشته باشه از این نگاه، بنابراین کمک کنن به اینها که این اتفاق بیفته. حتی مثلا مشاوره های رسانه‌ای که میتونه بیاد کمک کنه. عذرخواهی میکنم. آموزش استفاده صحیح از رسانه‌های اجتماعی، ارائه و تقویت سبک زندگی اسلامی و ایرانی. ببینید، ما وقتی داریم میگیم که سبک زندگی غربی نه، اگر میگیم این نه خب چی؟
آفرین، اول باید یه مابعضا براش بله. در نظر بگیریم، بعد اونو
باید اون معیارها و الگوهای لازم مشخص بشن و دقیقاً یه استانداردهای معلوم بشه. مثلا من وقتی دارم به عنوان یک مادر به فرزندم میخوام یه چیزهایی رو آموزش بدم، خب بدونم که استاندارد چی هست، یا اون الگوی احتمالی چی هست، یا اون چارچوبی که ممکنه وجود داشته باشه چیا هستش، تا من بتونم خودم رو یا فرزندم رو نزدیک کنم. حالا اینکه بالاخره گفتم ویژگی‌های نسل حاضر، حالا فردگرای استقلال طلبی، شاید اون نگرانی که من تو بحث فاصله گرفتن از خانواده‌ها که تجربه‌های در واقع فعلی داره یه هشدارهایی راجبش میده، اون نقش پررنگ خانواده‌ها رو همچنان بتونیم نگه داریم. هر چقدر بتونیم این نگاه رو داشته باشیم، بالاخره میتونن تاثیرات خودشون رو تا یه حدی داشته باشن، ولی در عین حال با همه این احوال، با احترامی که به ویژگی‌هایی که این نسل داره، اون خودباوری و اون مسئولیت پذیری و اون در واقع ارتقای سوادها به نظر من بتونه به اینها کمک کنه، که چون همیشه همه کنارشون نیستن، مادر، پدر یا در واقع افرادی که بتونن هی هشدار بهشون بدن که همیشه در کنارشون نیستن. پس بنابراین انتظار میره خودشون به یه بالندگی و یه در واقع نگاهی برسن که از یه جای دیگه مسیر خودشون در واقع بخوان نقش موثر داشته باشن، نه تنها تو زندگی خودشون، تو زندگی نسل‌های بعدی که در واقع قرار تربیت بکنن. پس بنابراین این آموزش ها اگر از قبل داده بشه، تا قبل از رسیدن به سنین جوانی این اتفاقا بیفته و به اینها کمک بشه، قطعا تو سن جوانی آگاهانه تر و هوشیارتر و هوشمندانه تر برخورد خواهند کرد. من باز هم تاکید میکنم این ریل گذاری باید از پیش دیده بشه و هر چقدر در واقع بجز آموزش پرورشی، آموزش عالی که حالا تو سنین حاضر که به نوعی به جوانها ربط دارن، تقریبا اگه اون 15 تا 29 ساله در نظر بگیریم، حتی بهسیستی هم وارد ماجرا بشه و به این داستان کمک بکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر ضیاءی پرور، عرضم بزرگتون که در این خصوص مقام معظم رهبریتون بیانیه گام دوم اشاره که داشتن فرمودن که چون تشریح این توصیه رو به دلیل اینکه سخن لازم در این باره بسیار هستش رو به فرصت دیگری منقول کردن، این بحث در واقع نسل جوان، شاخص ها، ویژگی های اون و بحث سبک زندگی رو، و واقعا هم صحبت در این خصوص خیلی زیاده، یعنی با یک برنامه یک ساعته ما نمیتونیم واقعا حتی به ابعاد مختلفمون هم بپردازیم، اما در حد بذات برنامه سعی میکنیم نکاتی رو برای شنوندگانمون بگیم که قابل استفاده بشه. الان آقای دکتر، ما یه مشکلی که باش مواجه هستیم توی بحث طراحی ها در همین خصوص، خانم دکتر سلیمه اشاره ظریفی بهش کردن، بحث استکاک بین دو نسلیه. الان ما با یه نسلی مواجه هستیم با اون ویژگی ها و پارامترهایی که از ایتالیا فرمودید و با نسل جدید با این همه در واقع توصیف، این چجوری میشه تلفیق کرد؟ خیلی خلاصه به ما بگید، بعدم پیشبینی و چشماندازی که از این آینده میتونید داشته باشیم از منظر از ایتالیا بشنویم، اینو چجوری میشه در واقع
ببینید؟ مهمترین نقطه یا گلوگاه استکاک دو نسل مرجع رسانه‌ای است که اینا رو داره تغذیه محتوایی میکنه. به عبارت دیگه، نسل قبلی با رسانه‌های کلاسیک یا سنتی ارتباط برقرار میکرد و حکومت، دولت، حاکمیت، پیام‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌های خودش رو از طریق اون رسانه‌ها به این میرسون. ویژگی که نسل جدید و نسل جوان و نوجوان داره این است که ارتباطشو با رسانه‌های سنتی از دست داده. یعنی این نسل نه نسلی است که روزنامه بخونه، نه کتاب بخونه، نه پای رادیو تلویزیون بشینه. در عوض مصرف و دوز مصرف این در حوزه اینترنت، رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاست. من چند تا عدد رقم رسمی براتون بگم. خان دکتر از پژوهش شورای عالی انقلاب فرهنگی نام بردن، در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم تحقیقی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده و هر سال این داره منتشر میشه. البته آخرین سالی که منتشر شده مال سال 96 هست، تحقیقی تحت عنوان نگرش‌ها و ارزش‌ها که پیمایش میکنه کل کشور و میزان مصرف به اصطلاح فناوری‌های رسانه‌ای رو و حالا صنایع فرهنگی مختلف رو. بر اساس آمارها و اطلاعاتی که پیمایش شده در سطح کشور و حالا آمارهایی که وزارت ارتباطات و مراجع رسمی دیگه منتشر کردن، ما الان بالای 85% ضریب نفوذ اینترنت در کشور داریم. یعنی 85% جمعیت کشور استفاده کننده از اینترنت هستن. اون 15% هم احتمالاً در سنی هستن که هنوز اینترنت مصرف نمی‌کنن. قابلیت اینو ندارن. هرچند ما الان بچه‌های 4-5 ساله هم دیدیم که با موبایل و تبلت و اینترنت در واقع کار می‌کنن. ضریبی نفوذ خود موبایل یعنی فناوری تلفن همراه 105%، یعنی بالاتر از جمعیت. و گوشی‌های هوشمند نزدیک 80%، یعنی بین 55 تا 60 میلیون نفر از مردم ایران دارای گوشی‌های هوشمند هستن. تو حوزه شبکه‌های اجتماعی باز آمارا نشون میده بالای 85% مردم مصرف کننده و یا کاربر به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی هستن. حالا تو حوزه ماهواره تحقیق درستی انجام نشده، ولی بعضی آمارای غیررسمی بالای 60% این رو داره میگه. این آمارا نشون میده که طیف جوان داره از رسانه‌هایی استفاده میکنه که اون الگوسازی که ما باید برای جوان‌ها انجام بدیم برای مردم اصلا تو این بستر انجام نشده. یعنی این فضاها فضاهایی است که عمدتاً تکنولوژی خارجی، فناوری خارجی، ایمیلی که من استفاده میکنم، شبکه اجتماعی که استفاده میکنم، جستجوگری که استفاده میکنم، زیرساختی که استفاده میکنم، عمدتاً اینا فناوری‌هایی است که در غرب به اصطلاح شده. و آقای مارشال مکلوهان چند دهه قبل میگه که رسانه همون پیامه.
یعنی شما اگه بتونید فقط یه نکته درسته که ایجادش مؤثر هستش، ولی اون ایجاد اعتمادش هم خیلی مهمه که اعتماد بکنن و بخوان استفاده بکنن. این نکته رو به نظرم خیلی باید جدی بگیرید.
ولی در این حال ما در زمینه الگو و پیام غنی هستیم و پیامای خوبی هم تولید میشه، ولی ابزار و رسانه انتقال به نسل جوان رو کمتر درش کار کردیم.
یعنی ضعف داریم تو این نقطه.
قطعا ما تو زمینه ابزار و وسایل ارتباطی با این نسل جای کار داریم که خیلی باید تو این زمینه سرمایه‌گذاری بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر حمید ضیاء پرور. خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر مریم سلیمی از اینکه افتخار دادن و در بحث امروز ما شرکت کردن.
من فقط یه نکته یادم رفت خدمتتون بگم. به نقش همین یه کلام است. در واقع به نقش سلیبریتی ها، نخبگان و کسایی که میتونن توی در واقع اشاعه این ماجرا نقش موثری داشته باشن توجه باید بشه. و ازشون خواستم، یعنی به همون نسبت که سواد رسانه‌ای توی بقیه انتظار میره، توی در واقع این گروه هم خیلی جدی انتظار میره.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. همونطور که شما شنوندگان عزیزم مستحضرید، واقعا صحبت حول و حوش این موضوع عظیم نسل جوان، سبک زندگی و شبکه‌های مجازی واقعا صحبت زیاد هستش و نمیتونیم ما در یک ساعت در واقع برنامه رادیویی اون رو بگنجیم و امیدوارم که یه فرصت دیگه‌ای باشه ما بتونیم در این زمینه صحبت بکنیم، با شما برنامه دیگه‌ای رو داشته باشیم. اما تا همین جا هم خدا رو شکر می‌کنیم که به هر حال اگر خداوند توفیقی داده باشه بتونیم در واقع پاسخگوی بخش اندکی از سوالاتی که تو ذهن شما عزیزان شرمنده در خصوص نسل جوان، سبک زندگی بوده باشیم. خیلی تشکر میکنم از شما که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه افق نو، همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه و همسفر مسیر شبانه ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی صدا و سیما یعنی 162 به اتفاق تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو در اختیار شما خواهد بود تا شما عزیزان ما رو از آخرین نقطه نظرات ارزنده و مفید و مثبت و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این روزها شاهد گسترش و شیوع ویروس کرونا در اکثر کشورهای جهان هستیم و کشور ما هم از این پدیده در امان نبوده و گرفتار اون شده. اما خیلی از کارشناسان میگن که پرهیز از روبوسی و دست ندادن با همدیگه، پوشاندن صورت در موقع عطسه و سرفه، شستشوی مرتب دستها با آب و صابون فراوان و مصرف غذاهای طبع گرم و انواع ویتامین ها میتونه ما رو از مبتلا کردن به این بیماری و ویروس جلوگیری بکنه. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
پیشگیری مهمتر از درمان است. مراقب خود و جامعه خود باشید.
به نام خدا. بنده دکتر کوروش آقازاده، متخصص بیماری‌های عفونی و فلوشیپ بیماری‌های نخاع ایمنی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. امروز می‌خواستم مطالبی رو در ارتباط با نقش عدم ایجاد استراب و استرس در جامعه بعد از بروز بیماری کرونا خدمتون عرض بکنم. سرماخوردگی بیماری شایعی که در فصل پاییز و زمستان بسیاری از مردم دنیا رو میتونه درگیر بکنه و کرونا ویروس ها تقریبا در حدود 10-30% موارد ابتلای به سرماخوردگی ها رو شامل میشن. پس خیلی از سرماخوردگی هایی که ما در جامعه میبینیم تا 30%ش میتونه علتش کرونا ویروس باشه. تنها در گروه خاصی از بیماران هستند که این کرونا ویروس میتونه تشدید بشه و تغییر ماهیت پیدا بکنه و اصطلاحاً بیاد اون افراد خاص رو درگیر بکنه و سبب ایجاد عوارض بیماری بشه. پس لازم نیستش که ما از این بیماری وحشت زیادی داشته باشیم. تنها رعایت توصیه‌های بهداشتی، شستن مکرر دست‌ها به خصوص بعد از دست زدن به سطوح، بعد از دست زدن به جایی که بیماران در تماس بودن، رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از دستمال و عدم استفاده از دست‌هامون به هنگام عطسه و سرفه کردن بسیار مهمه. هر چقدر شستشوی دست‌ها بیشتر باشه و هر چقدر آرامش ما بیشتر باشه، اون موقع جامعه ما میتونه به سمت پویایی و رشد خودش پیش بره. من در این زمان میخواستم به فرهنگی که بین کل دنیا شایع هست و اون فرهنگ دست دادن هستش اشاره بکنم. الان با توجه به اینکه میدونیم انتقال این بیماری از طریق تماس‌های نزدیک، راه‌های اصطلاحاً تماسی کانتکت و همینطور ترشحات بزرگ قطره‌ای یا اصطلاحاً دراپلت هستش، توصیه می‌کنم که در این فصل و در شیوع این بیماری برای دیدار از آشنایانمون، از دوستانمون، از بستگانمون فعلا از روش دست دادن استفاده نکنیم و همون اکتفا بکنیم به سلام و احوالپرسی ساده‌ای که از هم می‌کردیم. دیدبوسی، روبوسی‌هایی که خیلی وقت‌ها در فرهنگ‌های ما مشاهده میشه، این رو فعلا کنار بگذاریم تا بتونیم از اشاعه این ویروس جلوگیری بکنیم.
در لحظه های ناب سحرگاهی هستیم، فرصت هایی که منتهی میشن به لحظات ناب و ملکوتی از آن صبح به افق تهران. همراه میشیم با ویژه برنامه ازانگاهی رادیو گفتگو تا طلوع سحر.
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
انتظار دقیقه هایی را میکشم،
زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین میکند،
باران قرار میدهد بیقراری،
باران قرار میدهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف میکند کعبه جانت را.
جانانه
تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من. باران انتظار را شیرین می کند تا طلوع سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی می تواند تصویر انسان والایی باشد که لحظه به لحظه خود را قدردان نعمتهای بسیار ارزشمند خداوند می داند. سلام به زندگی و سلام به صبح دلانگیزی که از آدمی می خواهد تا از خواب شیرین سحرگاهی چشم پوشی کند و برای نماز بندگی و سپاسگزاری از نعمتهای بی حد و اندازه خالق خود بیاندیشد. سلام به شما همراهان سحرخیز و آماده استقبال از طلوع یک روز از زندگی. سلام به همراهان تا طلوع سحری هایی که امروز را قرار است با وجود نعمت قدردان آن باشند. هیچ می‌دانید همگی شما خوبان دعوتید به باغ عالم و حضور در ضیافت صبح و زندگی. همگی ما تا طلوع سحری‌ها دعوتیم برای شنیدن گلبانگ محمدی از گلدسته‌های نیاز و نماز.
استعینوا بالصبر.
صبري وصلاتي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.